بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ولایت فقیه استاد الهی، دوشنبه 27 دی 1400.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. یکیش البته ولی خب
آره خصوصی بود که اون کار دیروز مطرح کردن. الان یه سوالی اگه بخوایم به صورت موردی بریم استقرار بکنیم، مثلا جواب یه تحقیق رو بسی بکنیم که مسئله هر باری رو مطرح کردن، مثلا هزار تاسی بکنیم هزار تا زکار به هر جایی بگیم، شما همین رو بریم ببینیم یه چند تا مسئله
سه هزار و صد در کل فقه 3100 مورد وجود داره. حالا طبق آماری این کتاب ها، چون آماری که این کتاب پیدا کردم، من دیشب شمردم، عرض کردم دیگه، دیشب شمردم 3100 مرتبه فقها توی فروع مختلف مسئله را به حاکم شرع منوط کردن. دونه ای اگه میخواییم بگه خب بیشتری 3000 تا هست، یعنی 3000 تا یه سومش هم نی اگه دونه ای بخواییم بگون، ولی کیفیه وقتی یه مسئله تعطیل میشه دی وقت کل باب تعطیل میشه.
درست، الان میخواییم نمیگم ممکنه مثلا بعدا زهر باب مثلا صدا شما مثلا 10000 باش داشته
باشه. بله
حالا 1000 موردش هم مثلا حالا 1000
تا 50 تاش هم مثلا من رو به ولی فقیه
تشخیص باشه به ولی فقیه.
بله
خیلی از همین جایی میفرسته به ولی فقیه، خود فقها تصدیق میکنن که مثلا اگه ولی فقیه دسترسی نبود یا از نداشتید یا بود و بیش دسترسی نداشتید بود به مومنی مثلا جای گزینش میشه یا سلسله ولی فقیه. درسته؟ میخوام بگم این که ولی فقیه نباشه شما به استعداد بکنید پس دو سه بود این ترتیبه همه این ترتیبه، من رو میگم فکر میبینیم اینجوری نیست، یک دهمش که نمیشه اول اونجا که رسته به قدرت فقیه، ثانیه کجایی کسته خیلی جا قدیه براشون داشتن که اگه نبود این راهکارش اینه و بازم تنسیم نبود نمیشه.
ببینید
حد بسه که شما در دهیتن دار نمیشه.
ببینید دو تا نکته را خیلی من تأکید دارم که با هم مخلوط نشه. حق با اجرا فرق داره.
حق با اجرا فرق داره
و این که تو اجرا بالاخره یکی متکفل میشه، بعضی چیزاست که اصلا نمیشه زمین بمونه، بالاخره بعضی سرا بی کلانی میشه باشه. آماری کلا خب اونا مخلوط نکنید که فقها هم میگن، حالا اون یه حرف دیگه است، اون فقها ها اگه فتوا میدن هرگاه فقیه نبود عدول مؤمنین این کار را بکنن، اگر نبود چی، اون همون حقه، حقا دارن میدن اگه فقیه
خودشون نمیدن
چی؟
خودشون این حق به ولایت خودشون که مهمون نمیدن که خود شارع
میشه
از
باب ضرورت. حقا که فقیه نمیده که شارع میده، ولی فرق میکنه. ببین اگر شارع گفته باشد مثلا
پس قبول داره که بدیل داره.
خب اجازه بدید اگه میخوام بگم بدیل با بدیل فرق داره، یه بدیله که بدیلم نصب شده، یه بدیله
تعطیلی احکام تعطیلی دین و
احکام. خب حالا صبر کنید، اون مسئله دومه، فعلا مسئله اولش اصل موضوع را درست تصور بفرمایید. ببین یه بدیلیه که بل اضطرار خود به خود میره متکفل میشه، مثلا الحکم لمن غلبم، حتی فقها میگن خب وقتی حکومت غلبه ای درست شد خلاف مصالح عام به عمل کردن ممنوعه، باید هرج و مرج ایجاد نکنی، باید اختلال نظامی ایجاد نکنی، ولی این هیچ دلیلی بر مشروعیت حکومت غلبه ای نیست، این اضطراریه. ولی بعضی از موارد را فقها اذن میدن، فقها یعنی شارع کاری به فقها نداریم که فتوا میدن، یعنی اذن شارع روشه که مثلا اگر در فلان مسئله حسب فقیه جامعه شرایط نبود عدول مؤمنین، اگه نبود مؤمنین فساق. ببین بعد نمیگن اگه نبود کافر، نمیگن اگه نبود جائر، جائر و کافر بیان متکفل بشن دارن عدوانی کار میکنن. حتی اگه شده این عدوانی بعدها تخفیف عذابم براشون باشه دا، ولی تسلطشون عدوانیه. پس اینا اشتباه نکنید که اگه یه مسئله به هر دلیلی یه کسی متکفلش شد دلیل بنه نمیشه که حکم نخوابیده، که حکم خوابیده، این که حق نداشت اجرا بکنه. اما اشکالتون تو اون قسمت وارده که بعدی فقیه خود شاره یک کسانی را تو بعضی شرایط گذاشته. خب اینم دقت بکنید، احکام دو دستن، یه دستشون شاره گذاشته، بعضیشون گفته تعطیل، نماز جمعه رو گفته تعطیل، گفته یا امام عادل منصوبه او جانشین او یا کس حق نداره نماز جمعه بخونه، اقامت الحدود را تا یه حدیشو گفته تعطیل، تا یه حدی که منجر به عسر و حرج و اختلال نظام نشه یه کسی یه مجتهدی یه گوشه جاری بکنه، ولی غیر مجتهد ابدا، غیر مجتهد وجود نداره، تعطیلش کنه. فقیه بزرگی مثل مرحوم حکیم مسائل عدود و قضا شهادات رو اصلا ننوش برای مردم، چون تو مخیلش این بود که فقیه که شانه میشه. یکی از علمای نجف رحمت الله علیه وقت امام قیام کرده بود و امام وقت بود نجف و بعد ولایت فقیه اینو گفته بود، گفت خمینی میخواد شاه بشه، این ذهنیت خمینی میگه میخواد شاه بشه، که نه این داد شاه یه مقام مقدسیه که هیچ خمینی حقی تعرض به ساحتش نداره، و اگه خمینی هم بخواد شاه بشه حق نداره، میگه تو شاهی. این ذهنیت، بعد با همین ذهنیت چی؟ نمیدونم حالا هر چی، یه ساحت غیر قابل دستیابی، حالا مقدس نه، بله یه ساحت غیر قابل دستیابیه که فقیه بتونه هم نباید بره اگه رفت از فقاهت افتاده، اگه رفت از عدالت افتاده.
نه
آقا، نه آقا، نه خیر، تو همون زمان معاصر مرحوم حکیم امام بود دیگه، زد اصلا کافره به هم ریخت بساطه همه رو به هم زد. من یه مورد دارم مثال میزنم، مرحوم حکیم یه نفره، یه جمع که نیست، که نظام تشیع
نه به خاطر اینه که تو مخیلش نیست، اتفاقا مخیلش هست
خیلی خب، حالا اگه تو مخیلشون نیستی هست نه، بالاخره ما که تو مخیله کسی نیستیم. خیلی خب شما قبول نمیکنید دیگه، میگم ما تو مخیله کسی نیستیم، نمیتونیم بگویم هست، نمیتونیم بگویم
هست، گفتیم شاید تو مخیلش نبود، ولی ایشون که بعد از مشروطه تو جلد دوران سیاسی امام
باقر شما هم این کتاب قبل امام نوشته بودند، این کتاب قبل امام نوشته بودند، با امام هم هیچ همراهی نکردند، امام از دست علمای نجف، از علمای نجف همراهی ندید، اذیت دید که همراهی ندید، ولی کلند فقهای شیعه احکامی که اجرایش منوط به سلطنت عامه بوده، ببین فقیه میگه ما ولایت داره، سلطنت حقیقی را داره، ولی خب نمیتونه که لشکر درست کنه، که نمیتونه که حد جاری کنه، اونم تو سطح وسیع، حتی ممکنه تو روستا و تو شهر خودشون، اونم بعضی فقهایی که یه اقتداری تو اون شهر داشتن میتونستن اجرا بکنن. خب اینا کم کم مسائل حدود را نمیخوام بگم ننوشتن، ولی عملا که حتما گذاشتن کنار، بعضی هاشون هم ننوشتن، بعضی هاشون مثل حکیم، آخه من حکیم تو مناهجش ننوشت، تو چی بود اسم کتاب؟ مناهج نبود، نه نه اون کتابی که متن فقهیه منهاج، تو منهاجشون ننوشتن، خب تو مستمسک نوشتن رو شرح دادن که، یعنی نه این که من اومد که کلن تو نظام فکریش این قسمتی فقه ها گذاشت کنار، نه تو رساله عملیش نیومد. اینم که گفتیم فقها ها تو 2300 ساله خیلی من اومد رو تحریم فرمان کتاب امر معروف و نهی از منکر تو رساله های عملیشون نیومدن، من که از کل فقه شیعه و اینا حذف کردن که این کارا نکردن که، ولی همین که چرا تو رساله عملیش ننوشت یه دلیلی داشت. ما ازش ببین ما یه استفاده میخواییم بکنیم ازش، و اون این که ببین نمیخوایم بگیم اینا معتقدن اینا جزء دین نیست یا اینا وقتی چیز نباشه تعطیله، یه چیز واقعیتیه، اما اینا مثل عبیده ما دیگه چیزی نداره، ابتلا نداره، ابتلاش وقتی است که شما چیز باشی سلطان باشی. به این دلیل خب آقا ما طور سالمون مبتلا به حرم نویسیم، کل حدود و دیات و قصاص و شهادات مبتلا به نیست. همین دلیل خیلی قوی است برای اینکه اگه حکومت نداشته باشی اینا تعطیل، ببین مبتلا بهت نیست دیگه، چون اینا جز اون دست از اموریه که مثل حسبه نیست که شارع گفته اگه فقیه نبود یکی دیگه، اگه نبود بعدی الاغرب و فالاغرب، اینا جز اون اموریه است که میگه آخه بگم به یکی دیگه اختلال نظامی چود میشه، هیچکی، یا فقیه یا هیچکی، یا سلطان عادل یا هیچکس، اینا میشه جز اون قسمت های تعطیل شدنیه. ما داریم میگیم حالا سوال دوم این که اگر اینها طول 1400 سال سلطان جائر بود و اجرا نشد، به ساحت حکیم ایراد وارد نیست، به ساحت حکیم اونجا ایراد وارده که یا حق اجراشو نداده باشه یا حق داده باشه فکر نکرده باشه که کی مجری. ما اینا داریم میگیم، میگم حکیم هم حق اجرا رو داده هم مجری رو مشخص کرده، حالا مردم 1400 سال که نه 14000 سال هم نخواند، نخواستن دیگه، وقتی خودشون نخواستن دیگه اجبار که نیست که،
حد وسط شما،
حد وسط ما
دینه.
بله تعطیل دین در صورت است که مولا اجازه ندهد، این میشه تعطیل.
نه مگه چقدر از دین مردمونه؟
از کردم بیش از دو سه
شما واسه خود دارید میگید، شما مثلا رو توی ارباب فقه و اصول شما که شما 3000 تا پیدا کردید از 100 هزار تا اسلام 3 هزار
تا شده بیده، عرض کردم بهتون دونه ای نیست، کیفیه. ببین وقتی که میگید اجراء الحدود به ید سلطان، این یه دونه مسئله است تو این 3000 تا، یکیش اینه، ولی یعنی چه؟ یعنی کل حدود و دیات و قصاص و شهادات تعطیل، یه دونه سا، ولی یه سومی فقه کلن تعطیل کرد. وقتی میگوی رفع خصومات و منازعات در صورتی که با ایثار و صلح و تحکیم حل نشد به عهده قاضی حاکم شرعه، وقتی میگوی به عهده حاکم شرعه، یعنی یه سوم دیگهش تعطیل، اینم شد یه مسئله، تا دو تا مسئلهش دو سوم دینا تعطیل کرد، یعنی کل منازعات تو باب اموال، تو باب هر چی دین فی دین او میراثه، کل منازعاتش تعطیل. تعطیل به این معنی که شارع اجازه نده دا، ولی میدونم بالاخره میرن یه خاکی به سرشون میکنن، به طاغوت مراجعه میکنن، ولی به شارع که نمیتونیم از شارع که نمیتونیم بپذیریم که تو گفتی اینا طاغوتن، تو گفتی باید به اینا مراجعه نکنی، اشد عذاب و فلیس من الله فی شیء، برای که سایه که به اینا مراجعه میکنن گذاشتی ولی خودت فکری نکردی که پس چه خاکی به سرشون بریزن اگه به این مراجعه نکنن، این نقصه. و این دو سومم تعطیله، نیاز نیست به این که 3100 تا مورد فقهی داشته باشیم، اون کلمه 3100 تا مسئله حد وسط تعرض فقه ها به مسئله ولایت فقیه، حد وسط تعطیلی دین نیست، تعطیلی دین دو تا دونه مسئلهش دو سوم دین رو تعطیل میکنه، یکی حل منازعات، یکی اجرای حدود و دیات، همین دو تا دو سوم دین رو تعطیل کرد.
دو
سه
فقط منازعات باشه
با حدود اون دیگه مثلا به درم نمیخوره. خیلی خوب، ترازو دارید، نمیدونم متر دارید،
مواسه
آقای مسعودی ببین شما ترازو داری، متر داری، نمیدونم عدد بلدی، جواهرا بردارید ببینید پشتی جلدش نوشته کتاب چی عبادات و معاملات و دیادت شهادت هم که میشناسید، ببینید چند جلدش، چند سومش، چند دهمش عباداته و چقدرش معاملات و حدود و دیادت.
این که نزدیک
خیلی خوب
تعهدش نزدیک 5 جلد.
خیلی خوب چند جلد جواهر؟ 42 جلد. خب
یه فقط دو تا باب
خیلی همین دیگه، حجش هم 2 جلد تموم شده بادا. حج و صوم و اینا برید بالاخره بکشید، متر کنید، وجب کنید یه جوری و الا که فقها ها میگن فقه 3 بخش اصلی داره، یه بخشش ارتباط انسان با خداست، یه بخشش
دین
بله، یه بخشش ارتباط و اونها بدتر، یعنی اونها هم تحت حکومت جائر اصلا قبل از اینکه فقه مردم و دیات و معاملات مردم یعنی امور اجرایی رو زمین مردم از بین بره، امور اخلاقی و اعتقادی مردم از بین میره و اونا بیشتر آسیب میبینه تحت ولایت غیر ولی الله، اونقدر آسیب میبینه که من بهتون نگم 2/3، بذار امیرالمومنین بگن، بذار امام صادق بگن همش، که ولم یکن به دلالت ولم یعرف ولی الله فیکون و اعماله به دلالته چی لیس من الله فی شیء، هیچ ارزشی براش نداره، همون روایت دوام الاسلام که اسلام بر 5 ستون، ستون پنجمش ولایته، اگر که این پنجمی نباشه تمام اونا باطل، این تو بخش اخلاقش، تو بخش عقایده، یعنی روحش، یعنی روح تمام احکام از بین میره به دلالت ولی الله. خب بله ولی الله ولایت های متعددی داره، یکشم اینه و لم یکن به دلالتهی و تعطیلی هم مقوله به تشکیکه، یه مرحلش اینه که شما امام را امام نشناسی، 100 تا حاکم هم که داشته باشی فایده نداره اعمالت، یه مرحله این است که امام و امام بشناسی، بعضی اعمالت درست میشه ولی امامت سلطنت و اجرا نداشته باشه بخشی دیگش از بین میره، روح داره هنوزا ولی از بین رفت، لا صلات لهم، لا نمیدونم عید لهم، لا فطر لهم، اونجور باید که میگه اینا چون حکومت امیرالمومنین غصب کردن دیگه نه عید دارن نه نماز دارن، یعنی نه جمعه دارن نه فطر دارن، بخاطری که فطر اونه که حاکم شهر اعلام بکنه، حق انحصاری اعلام تقویم به عهده حاکم شهره، حاکمی جور میاد مجبورم هست اعلام هم میکنه ولی آثار نداره، یعنی اگر که قرار بود امروز اگه عیدم نباشه عید حساب بشه، در صورت که تو معزون باشی حق داشته باشی بگی حساب میشه، اگه حق نداشته باشی حساب نمیشه، لذا فطرت تموم، روزت تموم، حجت باطل، به خاطر که اون روزی که عید قربون بود تو داشتی حج انجام میدادی، یا اون روزی که نباید تقصیر میکردی رفتی تقصیر کردی، تموم شد حجت از بین رفت، یعنی خیلی تقریر دهم رو رسیدیم بهش، داریم تقریرات عقلی برای ولایت فقیه رو بیان میکنیم، تقریر دهم رو اسمش رو فعلا این بگذاریم تا بعد بریم ببینیم گوشتا توش چی، اسمش هم میگذاریم ضرورت حکومت، عقل از راه پی بردن به این که حکومت ضروریست میفهمد که پس حتما ولی فقیه باید باشد، فقیه باید ولایت داشته باشد، حالا چگونه؟ ببینید مقدمه اولی که مشخصه حکومت یه ضرورته در هر جامعه، حتی یه روستا، حتی یه جامعه کوچیک، نمیشه هیچ جامعه بدون حکومت نمیشه، اینا چون یه مقدمه دربارش گفتیم دیگه تکرار نکنم. دومیش این که بالبداهه معلومه اصلا جزء قیاساتها معهاست که حکومت رئیس میخواد، حکومت بی رئیس که اصلا تشکیل نمیشه، اینا حالا رئیسش کیه؟ عرض کردیم رئیسش عقل میگه قدر متعقل اینه که گرز باید خورنده پهلوان باشه رئیسی که بخواد این حکومت اداره بکنه اقلا این شرایط باید داشته باشه، چون حکومتش قراره احکام اسلام را اجرا کنه، باید اسلام را بشناسه، چون قدرتی مطلقه پیدا میکنه حاکم، پس باید عادل باشه که تعدی نکنه، چون قراره اجتماع را اداره کنه باید قدرت تدبیر داشته باشه، اسلام شناسه، عادله، مدبر. حالا بعضی شرایط دیگه هم هست که تو بحث شرایط مفصلش میگه. عقل میگه از باب قیاسات و همه تصور موضوع میگه که حد اقلی شرایطش ایناست، تصور این که حکومت یعنی چی، حاکم یعنی کی میتونه باشه، حاکم کیه، چه کارایی باید بکنه و محکومون علیهم کیست و مبنای حکومت چیه، بنی سه تا میفهمه، سه تا شرط دقیق باشه. لذا عقل میگه چون حکومت ضروریه و رئیس میخواد و رئیسش این شرایط باید داشته باشه، پس حتما باید این اتفاق بیفته، حتما باید یه کسی که این شرایط داره بالا سر این حکومت باشد، و الا چی میشه آقا، خلاف ضرورت میشه، و الا یعنی تو رئیس نداری، وقتی رئیس نداری حکومت نداری، جامعه بی حکومت خلاف ضرورته. حالا البته عقل میگه اگه نبود فالاقرب و فالاقرب ممکنه بگیم ما، ولی این الاقرب و فالاقرب تا اونجایی که من اجازه میدم، خب من دارم اجازه میدم، من خودم گفتم نفر اول اونه، منی که بهت میگم یه آدمی مثلا اسلام شناس نباشد ولی عرضه داشته باشه طوری نیست، خودی من گفتم ولی اول اونه، اول ولایت به اون دادم. تا یه حد دیگهش عقل دیگه نمیگه، میگه دیگه من ساکتم، من نمیفهمم، لذا اون دیگه میشه قاسه. به خاطری که بر یه جامعه اسلامی حکومت داره میکنه که احکام اسلام را در اون جاره میبینی، طبق جهانبینی اسلام داره عقل حکم میکنه. اگه این جهانبینی مالی بوداییت بود میگفت باید بودا شناس باشه، اگه کمونیست بود میگفت باید کمونیست شناس باشه. جامعه مسلمونه بله،
شیعه
حالا هر چی ببین، درستش که حالا به زبونش درستش که الان به زبون نمیاریم فعلا، ولی بعد خواهیم گفت، اینه که تو کلی دنیا یه حکومت بیشتر نیست. چرا؟ چون تو کلی دنیا یک حق، یک دین حق بیشتر نیست. حالا اگه ما میگویم که فعلا شیعه تو 100 میلیون 200 میلیون جمعیت منحصرن، حکومت مال خود ایناست، اونها یه مشکل دیگه دارن که جزء اهل حق نیستن، اون یه حرف دیگه.
بله
خب حال عقل اینطوریه دیگه، حال عقل اینه که خیلی جاها به قدر متیقن ها اکتفا میکنه، چون به اندازه فهمش باید حرف بزنه و فهمش احاطه نداره به جمیع مساله، فقط همون قدی که میفهمه را میگه. حالا که به اون استناد نکردیم، که حالا به این مقدم استناد کردیم که حکومت ضروری،
همین فضایی که ما گفتیم چرا باید اسلام شناس باشه،
به خاطر که عقل میگه تو میخوای حکومت کنیم، میخوای چی اجرا کنی، چه مبنایی را نه بعد نه ما نمیگم جامعه اسلامی، میگه تو حکومت را میخوای طبق این قواعد اجرا کنی، باید این قواعد بشناسی.
حالا
نمیدونم، نه محدوده حکومت با یه بحث دیگره، محدوده حکومت از لحاظ حقانیت میگه هر دایره‌ای که اون احکام داره تو هم تو همون دایره حاکم، اگه اون دایره ذاتاً منحصر به یه شهر تو هم تو یه شهر، ولی اون دایره که منحصر نیست، اون دایره جهانیه، پس تو هم حقت جهانیه، ولی حالا تا چقدرشو میتونی بکنی اون حرف دیگه. اون حالا بحث سه و زیقه منطقه جغرافیایی و تاریخی و اینهای حکومت ولایت فقیه یه بحث دیگریه، ما الان کانه تام میشیم. نه انحصار در شیعش الان فهمیده میشد نچید، به تناسب حکم موضوع میگه تو هیته این جهان بینی تو حاکمی، حالا برید یه جا دیگه ثابت کنید که هیته جهان بینی رو کفار شامل میشه یا شامل نمیشه، اون یه بحث دیگه. خب اینم بحث تقریر دهم. بله ببینید تا یه حدیش تا به گمانم عقل میدهد، ولی دیگه حالا اینشه باید با عقلمون کنار بیاییم. ممکنه تا یه حدیشه خود عقل بره جلو بگه آره اینم آره، به یه جایی برسه دیگه بگه نه من اینه دیگه نمیتونم بگم، کن نه انگار مثلا ولش کن هر طور بشه بهتر اینست که من مجوز بدم، بذار یه صدامی پیدا شد یه هیتلری پیدا شد بهتر اینست که من بگم مثلا عمر البشیر بیاد نمیدونم انور سادات بیاد. ببین یه 100 درجه فاسد بیاد حاکم بشه اگه من هیچی نگم، ولی من بیام یه 50 درجه فاسد بهش مجوز بدم نمیدم. تا یه حدی را عقل میگه. مثلا اگر فقیه جامعه شرایط نبود مؤمن عادل، اسلام شناس جامعه شرایط نبود اسلام شناس نسبی یعنی عادل مسئله دون، ممکنه عقل تا اینجا رو بگه، ولی عدالتش رو بنداز ممکنه دیگه نگه، میگه نه دیگه من مجوز نمیدم بهت، خودت هر کار میخوای بکن. تو شرعم چرا
طبق این دلیل کسی که اختصاصی و مشتهد که داره نمیکنه زن تنید قطع مجبنش مشتهده، ولی اگه مشتهد نبود کسی که اسلام شناس نمید.
حالا فرض کنیم که بله، ولی این که ربطی به این تو این حالت که نمیتونه بگید اختصاص نره، اختصاص داره، بدل اضطراری براش گذاشتن، بدل اضطراری منافات با اختصاص نیست، اختصاص داره فقط فقیه جامعه شرایط، ولی خب بگید نبود زمین نمونه کن. بدل حالا بهش بگو دست داری، بله بله بدل امام، اون امام هم جانشینی پیغمبر، بله
بله از باری که بیایی نمیشونی که آمان کار رو ادامه شدید، حق عربدی ایمان فقیه نیست، حق عربدی ایمان خداست، برای خدا میده به پیامبر و ائمه.
ولی خب
چرا ادامهش نمیگیم؟
خب به خاطری که به خاطری که تو سیستم طولی پیغمبر و امام و فقیه شرایط حد اقلی عقل ها هر سه تاشون دارن، فرقشون تو اضافاتشونه نه تو شرایط حد اقلی، ولی اگه یکی شرایط حد اقلی را نداشته باشه عقل ممکنه ساکت بشه بگه نه من دیگه نمیگم.
مثلا اسلام شناسم ولی مدبر عادلیم.
خیلی خوب
الان
ما با هم دعوا نمی کنیم که عقل میگه یا نه، باید یه جایی قشنگ بررسی کنیم ببینیم این شرایط کدومش پیش عقل رکنه کدومش واجبه، رکن نیست. اونایی که رکن باشد عقل حکم منتفی میکنه، میگه دیگه من دهنمو میبنده. حالا تو این سه تا کدوم رکنه اون یه بحث دیگری است، الان واردش نشیم. اینا انگار عقل میگه، آره تا این حدش عقل میگه که حالا اگه مجتهد نیست مسئله دون باشد اون دو طرم داشته باشد به گمانم بگه مکلا بی کله با کله با کلا بی کلا اینا مهم نیست، فقیه جامعه اون شرایط مهمه، کلاش که مهم نیست. چیه
یه نفر به عهده بگیره احکام اسلام همه ریز بریز انجام بده، نه مشتهد تو کار باشه نه
عقل. این نه 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 اگه اسلام شناس نباشد عقل به حکم اولی منعش میکنه، در اضطرار شاید بگه با عقل به حکم اولی میگه تو کن نه اگه یه مسئله دون
همه چیز آقا تأخیر در وام دفعه مرد زنگ میزنه اجازه اشکال
داره
نداره اما اجرا میکنه.
من فقط همینقدر چک میکنم چقدر شما ها ساده چقدر بسیطی خیال میکنید میشه، خیال میکنید وقتی یکی به قدرت برسه این کارا میکنه؟ واجه بستر اجرا نیست. گفت آنان که علی را خدا به چیپن دارن کفرش به کنار، ولی عجب خدایی دارن. من میگم حالا این حرف درسته یا باطله به کنار، ولی خیلی دادم لذت میبره از سادگی شما، چقدر حسن زن دارید. میگه آقا میگه ها حاکم صبح به صبح زن بزنه مرجع تقلید بگه آقا من توی این مسئله چیکار کنم، اونم بگه این کارا بکن، اونم بگه چشم میکنم.
بله بابا تضاد اساسی طبق اسلام نوشته شده
همین
دیگه، همین صبح صبح همه فتاواشو به روز بکنه، همین کارو
با امام زرنگ بود. امام خیلی زرنگ بود، یعنی ساده و بسیط اینا نبودا، خوش باور و خوش خیال نبود، ولی با این حال طبق وظیفه 6 ماه اینا آزمایش کرد، شش ماه اومد قم دید نمیشه، دارن جمع آشابا جاش جمع کنن میرن، شطور با بارش دارن میبرن. برگشت رفت تهران، گفتم خودم بذار تو این 200 سال هر چی روحانیت کشیدن کنار تا اهل فن اداره کنن، اهل فن نشن به درد نمیخوره، بذار خودم. بعد یه مدتی آخونده و روحانیت از سمت تا اجرای منع کرد، بعد دید بازم نمیشه، گفت برید. یعنی قصد اینه، عقل تدبیر اجتماعی یعنی این. یعنی وقتی یکی رئیس جمهور میشه مثل بنی صدر جن میزنه، مثل بازرگان آبروریزی میکنه، خب بذار یکی بشه، یکی بشه مثل آقای خامنه ای، بلکه اون تخلفات نکنه. درست؟ نمیشه تو اجرا اینجوری نمیتونه بگوی که یکی بیاد گوش کنه، کی گوش میکنه؟ و قدرت فساد آوره. این که دیگه همه ی عقلای عالم میگن قدرت فساد آوره، هر کی برای حکومت فکر میکنه اولین حرفش اینست که قدرت چطوری محدودش کنیم که به فسادش دو چهار نشه. خب ولی بگذارید
مثلا وقتی داری
نه، ما الان داریم میگیم عقل، هنوز وارد عرصه عقلایی نشدیم، همیشه هم تا الان هر چی گفتیم عقل بوده.
عرضم اینه ریسی رشوارد که میشه چون بس کلاس علمیه.
بله
یعنی ما بیشنیم مکر و لطفقی نیست.
بله
از این طرف ها نیزده هم که شما نفهم دکومت نیست، شما برمیه
نه ببین اینا که درسته. وقتی شما یه اشکال میکنی که ناشی از این است که حکومت نمیشناسه، خب جوابش نیست که آقا حکومت چرا نمیشناسه یه اشکال میکنه دیگه. هر دل بالاخره اصل بحث علمیه، ولی اشکال وقتی غیر علمی باشه چیکارش باید کرد؟
خیلی علمی بشتریم،
بله
خیلی از این مقدمات این بخونش واقعا مقدمی نیست،
مقدمه به استدلال منظوره دیگه. منظوره دیست که خیلی از این استدلال ها تام نیست. آقا من از شما تقاضا دارم واقعا علمی نگاه کنید، این کلاس مال همینه، نه سیاسی بشید نه کوتاه بیاید نه مثلا نه بس اصلا فرض کنید یه آدم سکولاری منطقه فقه ها قبول داره، مبادی فقه ها قبول داشته باشه، هر کدومش خلاف استدلال عقلی بود اشکالت نبیان کنید. من ممنون نیست. نه نه بابا کجا نه آقا اینا بهش میگن این هنگ کارا نکنید، بهش میگم خود سانسوری. اگه شما میگید من ناراحت میشم مطمئن باشید نمیشه. حالا بشمم به درک چی بگه حالا من ناراحتم بشم، شما حرفت ما بزنید، حرف وقتی که دورو میبینید استدلال تام نیست ایراد بکنید، رو حرف دونم پافشاری بکنید. یه جایی من به عنوان مدیر کلاس میگم بسه دیگه، خب دیگه اداره باید کرد کلاس ها، ولی خب بنویسید آقایون هم میشنون اونا هم بنویسن، یه زمانی هم میشینید بنویسید عجب حرف خوب زده بودی ما. یختای من به اشکالایی که مثلا سعی دست خواهش کردم میگم عجب بود حرف خوب، بعدا یه بخده میشم قاه قاه بهش میخندم چون موزق رفی استاد بند خدا مجبور بود حرف ما رو بشنوه. خیلی خوب نه کوتا نیاد، هر کنم اشکالات استدلالات اشکال داره همونجا بگی، اینجا جا همینه. خب کفی خیابون که نمیتونی حرف رو بزنی، جاش اینجاست. بریم سر تقریر 11. تقریر 11 را ما اول گفتیم بیش از 10 تا، ما اول گفتیم بیش از 10 تا. حالا ببینید 11 همیشه عرضش شدره یه نه، ولی واقعا اون عقل نیست، شاید هم عقل هم باشه، شاید سیره عقل هم باشه، ولی جزء ادله عقلی است، مثلا نقلی نیست، مثل اجماع که میگن دلیل عقله. اینا من اسمشو میگذارم ارتکاز شیعه و شهادت تاریخ. حالا ارتکاز شیعه عنوانشه، ولی بر اساس شهادت تاریخ میخواییم صحبت کنیم. ببینید فکر کنم 5 دقیقه هیچی نگید تا تمام شه بعد اشکال کنید، یعنی وسط صغرا و کبرا اشکال نکنید تا صغرا کبرا به هم بچسبه، بعد به هر کنومش ایراد داشتید بگید. چون واقعا یه چند تا مطلب پشت سر همه تا پشت سر هم درک نشه مفادش معلوم نمیشه. ببینید عرض ما اینه که همیشه شیعه در طول تاریخ ولایت فقیه جزء مرتکزات و مسلماتش بوده و هم علمای شیعه هم مردم شیعه یعنی متدینین بهش اعتقاد داشتن، طبق مقتضیاتش هم عمل میکردن. البته حکومتش ولایتش به معنی همون کاملش ها، یعنی نه فقط ولایت در تبیین، یک ولایت در امارت، همیشه این جزء مرتکزات شیعه بوده. البته حکومتش مخفی بوده و در تقیه از سلاطین و سلاطین جور و حکما و عمال و اینهاشون بوده. چه تو زمان خود اهل بیت چه بعد از تعابیری که علمای مختلف از این ولایت میکنن با تعابیر و الفاظ مختلفی اومده. بعضی هاش بر اساس این بوده که لفظ رایج علمی تو اون زمان یه چیز خاصی بوده، بعضی هاش مبتنی بر تقیه بوده، بعضی هاش مبتنی بر این بوده که لفظ قبلی لو رفته بوده. ببین تو پرانتز یه نمونه بیارم براتون. یکی از ایرادهایی که به قرآن میگیرن میگن چی تو شما میگید قرآن یه کتاب مؤدبیه، کتاب از جانب خدا، جانب خداست، در حالی که مثلا توش کلمات قبیحه به کار رفته، توش چی به کار رفته، فرج به کار رفته، قاعد به کار رفته. اینها جوابش اینه که وقتی که قرآن اینها رو به کار برد، اینا الفاظی کنایی بودن، به شدت کنایی. یعنی اولین باری که تو عرب این کلمه یه قاعد به کار رفت برای این معنی قرآن به کار بود، قبلش هیچ استعمالی نبود و انسی بین این مفهومی که حالا ما از قاعد میفهمیم با این کلمه نبود. قرآن که میدونیم یه او جا احد منکم من القاعد، یعنی از جای گود، اینا میرفتن تو جای گود قضای حاجت میکردن که پیدا نباشن، و قرآن میگه اگه از اونجا اومدید. این خیلی کنایه بوده اون زمان، ولی خب کنایه در اثر کثرت استعمال لفظ انس پیدا میکنه، صریح میشه. یکی از ادله اینه که حالا اینکه ربطی به قرآن نداره، کل کلام عربی میگن کلام لغت با حیاییه، لغت با حیاییه، ولی همین لغت با حیا الفاظ قبیحش بسیار زیاده. آقا چه لغتی با حیاییه؟ مثلا برای مفاهیم قبیحه 20 لغت داره، برای مفاهیم لطیفه یکی دوتا داره. این علتش کاملا به خاطر با حیاییشه، به خاطر که کنایه میگذاشته. وقتی این کنایه میرفته رو به تصریح، یه کنایه دیگه میگذاشته، اونم میذاشته کنار، یه مقدار استعمال میشده میرفته رو به تصریح دوباره اونم میذاشته کنار، لذا اونا خیلی شدن کنایاتی از الفاظ قبیحه زیاد شد. مثلا تو فارسی هم همینطوره، یعنی سطح عموم مردم وقتی میبینن مستهجن شد دیگه میذارندش کنار. خب حضرت استاد، حضرت آیت الله اعظم مظاهری حفظه الله، ان شاء الله خدا من ایشونو به سلامت بداره و بیماری هاشون رو برطرف کنه، از نعمت های فعلی هستن بر چه کشور چه فضای علمی حوزوی، خدا ان شاء الله ایشونو حفظ کنه. ایشون یه جمله ای داشتن، گفتن من یه خلجان ذهنی دارم پیرامون این که اصلا اینا اسمش رو نگذاریم ولایت فقیه، نزا لفظیه. چون فهمیدن به نظر من نزاعه تو ولایت فقیه لفظیه، اسم رو گذاشتیم ولایت فقیه و بعد تو ولایت فقیه نزاع شده. اسم رو بردارید، حالا من اضافه میکنم 300 سال دیگه میگن آقا کلمه ولایت فقیه تو این عصر شایع بوده، کلمه الحاکم و شرعی مال زمانه، مثلا الان ما میدونیم توی زمانی الحاکم و شرعی بوده، توی یکی مثلا توی زمانی مثلا امام المسلمین بوده، امام المله بوده، امام الامه بوده، اینها بوده، توی زمان دیگه یه کلمه دیگه بوده. تو همین کتاب 7 لفظا به کار میبره که مختلف علما میگن ما دعوا را سر اسم نبریم، اگر شما از لفظ بگذریم مفهوم این لفظ همیشه بوده بین شیعه. حالا چطور؟ ببینید اون چیزی که مسلمه شیعه همیشه مرجع تقلید داشته، این که منکر نداره که. حالا برای ولایت فقیه یه جمله درستی خیلی از فقها صحبت میکنن این زمانی ها بزرگان این زمان خیلی ناکه ولایت فقیه میگن جمله رو دارن که آقا اصل ولایت فقیه هیچ مخالفی در شیعه نداره، دعوا سر سه و زیقش نزاسه این است که وسعتش چقدره، محدودش چقدره. ایشون فهمیدن حالا ما به ولایت فقیه هم کاری نشه باشیم، ولی مرجع تقلید که دیگه هیچ کاری مخالفت نداره که، شیعه همیشه مرجع تقلید داشته و این مرجع تقلید خب حالا تو اهل سنت هم هست، اهل سنت هم مرجع تقلید دارن، اون تا اونا شرایطشون چیز دیگه است، ما هم شرایطمون. شیعه به خصوص کفایت و تدبیر را هم جزءش میدونه، مدبریت رو، قدرت کفایت رو هم جزءش میده. مثلا ببینید شیخ انصاری رحمت الله علیه از دنیا رفت، همه متفق بودن میگفتن که مرحوم نجم آبادی از لحاظ علمی تو شگدای شیخ مرحوم نجم آبادی مثلا قوی تر، شاید مثلا روش تدریس آسد علی شوشتری قوی تر بوده که آخوندهای ناشاگرد آسد علی شوشتری هم مثلا شده بوده، ولی بعد شیخ قرار شد مرجعیت به کی برسه؟ گفتن آقا اعلم که آقای نجم آبادیه. آقای نجم آبادی گفت نه من اعلم هستم، ولی یه چیز دیگری هم میخواد، یه قدرت تدبیر و اداره هم میخواد و اون توی میرزا محمد حسن شیرازی، مرحوم شیرازی میرزای بزرگ وجود داره و اوشون شد مرجع. بعد از خود میرزای بزرگ که از دنیا رفت گفتن آقا اسد محمد فشاره کی اعلمه، ولی خود اسد محمد گفت که نه من اعلم هستم، ولی اون قدرت و اون من میگم کفایت و تدبیر، حالا اوشون به این لفظ نگفته، ولی اون چیزهای دیگه که لازم است من ندارم. میرزای کوچیک امروز محمد تقی شیرازی و میرزا محمد تقی شیرازی میرزای کوچیک شد حاکم. یعنی شیعه این را هم اضافه میکنه که تدبیر لازمه. اسم شما حکومت نگذاریم و چنانچه فقه ها هم یه اسم خاص نداشتن، تو این کتاب هست که میگه هفت تا لفظ تو این 3100 مسئله هفت تا لفظ استفاده شده برای ولایت فقیه، یکیش که پرتکرارترینشه حاکم، لفظش حاکمه، اون تا پسوندش گاهی حاکمه شرعه گاهی حاکمه مسلمینه و این 1800 مرتبه تکرار شد. این 3100 که گفتم اینجا حالا جمعی عدد داره بزنید یکم بیشتر 3100 تا میشه، 1800 بار حاکم به کار برده و بعد تصریح کردن دار که گفتن آقا حاکم شرع یعنی امام، حاکم شرع یعنی فقیه جامعه شرایط، یعنی اینا به هم وصلند، جدا نیست کلمه حاکم، جدا نیست کلمه مثلا امام، جدا طوری به هم با هم استعمال شده که تو ترجمه ها و تو حد وسط ها اینا همشون میشن یکی میشن، این هفت تا هفت تا لفظ مترادف یه معنا دارن، متو لفظشون مختلف. کلمه دومش امامه، بله الان قراره مود که یکم صبر کنم. کلمه دومش امامه که میگن امام مسلمین یا جانشینش، مأمور از طرف امام، منصوب امام، مأذون خاص یا عام امام، وکیل خاص یا عام امام، امام و من تبعش. و حالا اینا پسنده امام نیستند ولی الفاظی که همراه با امام میاد، جانشین امام، وکیل امام، نایب امام، مأمور امام، منصوب امام، مأذون از امام، اینا که اینا دومین لفظ 800 بار. بعدش گفتن فقیه که حالا مرادفش مجتهد، علما، نمیدونم عارف به احکام، من الیه الحکم، من له اهلیت الفتوا، اینا برمیگرده به همین کلمه فقیه که اون 265. یه کلمه ای که اونم در کلمات فقها به کار رفته سلطانه، سلطان، سلطان اسلام، سلطان عادل، سلطان حق عادل، سلطان ربانی، این با این پسوندها کلمه سلطان به کار گرفته و تصریح کردن که سلطان عادل یعنی امام معصوم، یعنی این که آقا میگن صاحب جواهر گفته اون سلطان یا فلان چیز میگن مثلا بید سلطان، چه تو روایات میگه بید سلطان، چه فقه ها میگن بید سلطان، و آقا گفتن این سلطان عادل که ما میگم یعنی خود امام معصوم. الناظر
چند بار
این سلطان 170 بار، الناظر حالا با پسفندی ان ناظر العام، ان ناظر فی امر المسلمین، ان ناظر فی مصالح الامر، ان ناظر فی مصالح دین، فی مصالح المسلمین. پسفندای کلمه ان ناظره و ناظر هم به این معنی میگن ناظر مجری، مثلا میگن اموری وقف به یدی ناظری وقفه. این ناظر نه اون ناظری نظارت استطلاعی ها، این از اون ناظر استصوابی هاست، یعنی مجری. به مجری وقف میگن ناظر وقف. یا مثلا گفتن که نظارت فقیه بر جامعه عامه، ناظر عام، یعنی محدودیت نداره. خب میگن این ناظرم یعنی همون ولایت، این ناظرم یعنی همون حکومت. نظارت مشهد عامه. یا مثلا تو امور حکومتی را نام میبرن، بعد میگن آقا ناظره بر این امور حاکم شرعه، ناظره بر این امور فقیهه. این ناظر یعنی این ناظر، نه یعنی که ناظر یعنی تماشاگر، اون نیست. ناظرم 31 بار گفته این کتاب. نائب الغیبه 27 مرتبه که حالا تو کلمات شهید هست، شهید میگه مصرف سهم امام با اذن نائب الغیبه است. کلمات محققی کرکی هم هست ولی بیشترش تو جواهر اومده، بیشتر همه نائب الغیبه را صاحب جواهر به کار رفته. این هم 27. و کلمه آخر والی، حالا چه والی عادل چه والی منصوب عادل، که واژه امیر هم ملحق به همه میشه و 10 مرتبه به کار رفته. و گفتن والی یعنی امیر جامعه، مثلا گفتن من ترک الحج کان علل والی اجبارو، کسی که حج نرفت والی. بعد گفتن والمراد بهی الحاکم و علن ناس، یه جا دیگه گفتن الحاکم و علن ناس هو الفقیه الجامع للشرایط، یعنی اینا به هم متصل میشه. والی یعنی حاکم، حاکم یعنی فقیه جامع شرایط، فقیه جامع شرایط همون سلطانه یا مزونه است، سلطانه همونه که نظارت عام داره، همونه که حاکمه. این الفاظی مختلفیه که تو این چند تا شد شما دید 3100 خوده میشه اینا جمعش با هم دیگه. خب همه اینا میفهمونه که آقا اختلاف در تعابیر بوده، حالا به خاطر چی؟ شاید به خاطر شرایط محیطی، شاید به خاطر همون دلیلی که الفاظ قبیح زیادن، یعنی این کلمه وقتی کسی رو استعمال میشده که تصریح میشده به این که اینا ریاست دارن، حکومت دارن، حاکم ها حساس میشدن عوضش میکردن، تقیه باز میشد که کلمه را عوضون. شاید هم این بوده دلیل، شاید هم هر کدومشون از بخشی از روایات برداشت کردن، توی روایت گفته ولی، توی روایت گفته یه حاکم، اینم دیگه تو اصطلاح علمیش کلمه ولی و حاکم رو به کار برده. این تا اینجا مقدمه یه اول که آقا اسم ها مختلف بوده ولی فعشیه همیشه مرجعی برای رجوع داشته، مرجعی تقلیدش بوده. اینجا یه اشکالی ممکنه به ذهن بیاد که آقا این که مرجع تقلید امور حکومتی و سیاسی و اجرایی که نیست. جواب ما اینه که نه، شیعه در زمان امام به بعد طول زمان غیبت واقعا مراجعه هاش منحصر به پرسیدن مسئله نبوده، مسائل اجرایی حکومتیش ها میرفته از مرجع تقلیدش بود. اسمش هم میذاریم مرجع تقلید، کلمه مرجع تقلید هم یه کلمه مستحدثیه. ما که میگویم شیعه همیشه مرجع تقلید داشته، نه واژه مرجع تقلید به کار میبرده، این واژه مستحدثه، ولی همیشه به یکی از یکی میرفته مسائلش رو میپرسیده و این مسائل فقط مسائل برای پرسیدن نظریات نیست، برای اجراییات هم هست. یعنی من با داداشم دعوامه چی کار کنم، هر چی تو گفته اون کارو میکنیم. این و اگر که فقط مسئله دونی بود، دقت بکنید، اگه مسئله دونی بود چرا بعدی شیخ مرحوم نجم آبادی گفت من اعلمم ولی تدبیر لازمه؟ تدبیر که برای مسئله دونه نیست، مسئله دونه همون علمیت بسش، باید به علم مراجعه میکردن. ولی چی دیگه لازمه؟ شیعه چرا تدبیر را لازم کرده؟ تدبیر بخاطر که بس اجراییه. میرزای بزرگ وقتی مرحوم نجم آبادی گفت تدبیر لازمه، تدبیرش تو فتوای تن بکنه شونده، میرزای کوچیک تدبیرش تو اعلام جهاد با انگلیسا نشون داد. یعنی اداره اجتماع یه چیز دیگه ای میخواد غیر از علم، و شیعه هم همیشه مرجع تقلیدش اون بوده، اون بوده که تدبیر لازم داشته. و الا اگه صرفا ولایت در تشریع و تبیین احکام بود، بیش از علمیت هیچ شرط لازم نمیدونستن، بلکه از اعلم مراجعه به غیر از او هیچ وقت نمیکردن. حالا بفرمایید. جزء شرایط مرجع بوده بله. مدبر نباشه نبوده بله 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 بله, بله. همه الانش هم همینطوره که یکی دیگه حاکمه. الان شما اگه یه مرجعی تقلید رو بپرسید، برای تقلید میگم نه برای حکومت، الان این حاکم شریعه نفر دیگه است. الان یه مرجعی تقلید من بیام پیش شما بگم آقا فلانی اعلمه یا نه، من ازش تقلید بکنم یا نه، شما تو ذهن خودتون میدونید که علمش که خیلی خوبه درجه یکه، ولی مثلا اخلاقش بده، خیلی راحت اصلا اون گزینه رو حذف میکنید تو. بعد حالا اخلاقش هم خوبه، قدرت تدبیر نداره، پس زندگی خودش هم بر نمیاد، پس دفترش هم بر نمیاد. شما نمیگید که خب این که پس زندگیش برنم تدبیری معیشت نداره، که تدبیری دفترش نداره، چطور میخواد تدبیری جامعه؟ اصلا از گزینه تقلید حذفش میکنید. اینه به من اعلام نمیکنید که این یه بند خدا میگفت فلان آقا، یا کسی هم میگفت کاری نداره مال درست گفت یا غلطش اصلا هیچ، ولی این استدلال میخوام بگم، میگفت فلان آقا رو من دوتا بوزم داشته باشم دستش نمیدم ببره به چرونه. حالا اختیاری زندگی یکیه، بگم برو ازش تقلید کن، بگم اختیاری کشور رو بدم دستش، بگم یعنی چجوری یعنی من نمیخوام بگم هستن یا نه، چیکار داریم به این که اینا که تو خارجن، من میخوام بگم اگر شیعه بدون یکی تدبیر نداره سراغش نمیره، من اینو میخوام بگم. و خودش نمیره پام پیش نمیگذاره، مثل مرحوم نجم آبادی، مثل اسد محمد فشارکی، مثل مثلا مرحوم چیز واقعا اون کسی که اینطور میگه تو زندگیش که بررسی بکنید میبینید رسالش هم به زور دیگران چاپ کرد، یعنی اهلی این بود است که رساله هم چاپ نکنه. به این معنا که خودش به این معنا که ببین به این معنا چون خودش دارای تدبیر نمیدونه در معرض قرار نمیگیره، ولی حالا یکی میخواد از این تقلید کنه، وظیفه اونا که دیگه نمیتونه به عهده بگیره که بگه چیکار کنم من به تو بگم نه، خب تو من اعلم میدونی خیلی بی خود میکنی میدونی، ولی خب چیکار کنم؟ شما مثلا یه امام جماعت خودش عادل نمیدونه، خب میره یه گوشه مسجد با میسه نمازش هم میکنه، یکی که پشت سرش واسه اقتدا کرد میتونه بزنه تو گوشش بگه برو، اصلا حق داره بگه من فاسقم نخون؟ نه بله. بگه من باید نکنه، بله واقعا باید نکنه. چی؟ خب لابد خودش هم مدبر میدونه نمیدونه نیست، حق نداره، کسی که تدبیر نداره حق تعرض و تصدی ندارد، اگر کسی متصدی شده است لابد اینا به خودش میبینه، شایده آره شایده هم بگه من تدبیر رهبری سیاسی را ندارم، تدبیر خودش را ندارم. من رو نجم آبادی هم که خودش از من یه زنده تا ساقه نکرد.